الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. این ایام ایام پر از فضائل اهل بیت پیامبر به ویژه مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام هست. نثار امیر مؤمنان، همسر مکرمشون حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها، فرزندان بزرگوارشون صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. یه حسینیه من تو شیراز منبر میرفتم ماه محرم و صفر، تقریبا 50 شب اونجا همش صندلی بود مثل سینما، من میرفتیم بالا منبر میرفتیم اینا مثل سینما. یه آقای دیگه یه هم میامد از بچه های همدان بود، بعد از من منبر میرفت. موقعی که من منبر میرفتم چای میدادن، موقعی که ایشان منبر میرفت بستنی میدادن. یعنی دیگه دوتا پذیرایی داشتن، چای و بستنی. بعضی شبا بستنی لیوانی میدادن، بعضی شبا بستنی کیم میدادن. آره، یه شب این رفیق ما که خیلی هم بی‌اعصاب بود و ملاحظه نمی کرد، همین بستنی کیم آوردن توضیح کردن و این اول خشخش این پلاستیکش و جلدش و اینا این تحمل کرد، بعدش دید که کل جمعیت بستنی گرفتن، این دارن خلاصه میل میکنن اینا. هم بالای منبر گفت مسخره کردید مگه، ماه محرم و سفر و بالاخره مجلس امام حسین. آخی آمد پایین رفت دیگه هم نیومد اونجا. آره، بعد به من میگفتن آج آقا شما میام، گفتم من مشکل ندارم، شما بستنی میخورید نمیدارم چای میخورید. بالاخره حالا این صندلی های مقداری دیر به همدان رسیده، تقریبا 7-8 سال پیش که من اونجا بودم قالب مساجدش همین شکل سینما بودن و به قول آقا مثل اتوبوس. آره اتوبوس. حکمت 25 نهج البلاغه رسیدیم به توفیق الهی. خیلی حکمت هشدار دهنده ایه. امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن که یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیح فاحذره. پسر آدم، وقتی دیدی که پروردگارت یتابع پشت سر هم علیک نعمه، نعمتهاش رو به تو داره میده، پشت سر هم بهت نعمت میده، و انت تعصیح در حالی که تو عصیان میکنی. قاعدش این بود که نعمت نده به تو، ولی اون پشت سر هم داره نعمتش میفرسته، تو هم گناه میکنی. اینجا جاییه که فحذره، باید بترسی. خداوند متعال سه نوع تعامل با گناهکارا داره. کسی که گناه میکنه با توجه به حالا اون عمل کرده این فرد، بعضی ها هستن آدم های خیلی صاف و صادق و سالمی هستن، ولی گاهی یه گناهی هم مرتکب میشن. آقای قرائتی خدا حفظش کنه میگه بنده های خدا بعضی هاشون مثل عینکن. عینک به محض اینکه یه لکی روش میفته، یه حالا دستی میخوره قطره آبی روش میریزه و لکه میشه، فوری صاحبش برمیداره پاکش میکنه. اولا جاش که رو چشمه، دقیقا جلو چشم. به محض اینم که یه آلودگی پیدا میکند فوری صاحبش برمیداره پاکش میکنه. منتها پاک کردنش چطوریه؟ با یه دستمال نرم لطیفه، خلاصه یه خیلی هم بهش ارزم سخت نمیگیرن که یه وقت شیشهش نشکنه، کج نشه، پاکش میکنن فوری، اونم زود پاک میشه، دوباره ازش استفاده میکنن. بعضی بنده های خدا مثل این عینکن، کوچکترین آلودگی رو خدا برشون نمیپسنده، لذا فوری پاکشون میکنه. منتها اون پاکسازیشون خیلی با لطافت و نرمی و سخت نمیگیره براشون، ولی بالاخره یه گوشی ازشون میکشه. بعضی از بنده های خدا هستن اینا یه مقداری اوضاعشون خرابتره، لذا پاکسازیشون هم سختتره. مثلا مثال میزد آقای قرائتی، فرمود که مثل ملافه‌ای که مثلا ما رو پتو و بالش و رخت خوابمون استفاده میکنیم، اینو ممکنه ماهی یه بار، دو ماهی یه بار بشوریمش، ولی دیگه مثل عینکه آسان نمیگیریم بهش. اگه ماشین لباسشویی داشته باشیم بیندازیم تو ماشین لباسشویی، این 3 ساعت همینجوری با سرعت‌های مختلف 800 دور در نمیدونم دقیقه و بعد مواد شوینده و اینا، اگه اونم نداشته باشیم که دیگه بدتر، اینو یا باید پاولاش کنی یا بالاخره با دست میفتن به جانش رو تمیزش میکنه. بعضی بنده های خدا هستن اینا رو خدا بهشون مهلت میده، زود به زود تطهیرشون نمیکنه، با فرصت متوسط هم تطهیر نمیکنه. مثل فرش، فرشو گاهی وقتا سالی یه بار، 2 سالی یه بار، 3 سالی یه بار میشورن، ولی وقتی بنا شد بشورنش با پارو و نمیدونم کلنگ و بیل و انواع و اقسام وسیله ها، کل خانواده بسیج میشن میفتن به جان این فرشه تا تطهیرش بکنن، پاکیزش بکنن. بهش مهلت میدن، 1 سال بهش مهلت میدن، 3 سال بهش مهلت میدن، ولی وقتی مهلت تمام شد حسابش رو میرسن. یه گروهی از بندگان خدا اونایی هن که خیلی صاف و صادق و سالمن، اینا رو خدا هر امام صادق فرمود 40 روز یه باری، حالا این 40 روز منظوری که تو مهلتها و مدتهای کم، مثل کسی که تعبیر امام صادق علیه السلام اینه، مثل کسی که برای خانوادش از مسافرت سوغات میاره، خدا یه سختی برای اینا ایجاد میکنه، ولو در حد یه سردردی، یه دندان دردی، یه بالاخره گرهی تو زندگی. اینو باید خیلی خوشحال باشه که خدا اینجوری داره تحویلش میگیره زود به زود. بعضی ها هستن نه، اینا رو خدا میگه باید توبه کنی. اون گروه اول حتی بعضی روایات حاکی از اینن که خدا دیگه حتی کارشو به توبه هم نمیکشنه، خودش تطهیرشون میکنه. یه عرض کردم طبیعی، نمیدونم سردردی، یه ترسی، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات به شرط صبر و بشر الصابرین، بشارت هم میدن بهشون. اتفاقا گروه دوم میگه این باید جلوش چنان گرفته بشه که خودش بره توبه کنه، به توبه وادارش میکنن، به توبه وادارش میکنن، اینقدر کار برش سخت ممکنه بشه که یه تلنگری بخوره بالاخره و وادار به توبه بشه. چون بعضی آدمای واقعا سختی هن، اینا به راحتی، بعضی هستن با یه کلمه‌ای، با یه نصیحتی ممکنه برگردن. میلاد امام کاظم علیه السلام بود چند روز پیش، بشر حافی یه داستان معروفی داره از معاصرین امام کاظم علیه السلام که میگن این آدم پولداری بود و هر چند وقت یه باری هم رفیق رفقاش جمع میکرد تو خونش، یه سوروساتی داشتن و بزن و بکوب و بالاخره مجلس عیش و نوش. امام کاظم علیه السلام یه بار از کوچه‌ای که خونه این آقا درش بود عبور میکرد، کنیز این خانه آمد زباله بذاره بیرون. امام از این کنیزه سوال کرد، فرمود صاحب این خانه عبد یا حر، بنده است یا آزاده؟ این کنیزه گفت معلومه که آزاده. چند تا مثل من کنیز و غلام داره. امام فرمود بله، اگر عبد بود هیچ وقت این کارا رو نمی کرد. این کنیزه برگشت تو خونه و مولاش ازش پرسید چرا دیر آمدی؟ گفت یه آقایی داشت از اینجا عبور میکرد، گفت صاحب این خونه عبد یا حره؟ من هم جواب دادم، گفتم معلوم حره. گفت بله، فرمود بله، اگر عبد بود این کارا رو نمی کرد. میگن حتی کفش پاش نپوشید، اینقدر این کلام نافذ بود، تأثیر گذاشت که اگه من عبد بودم هیچ وقت این کارا رو نمی کردم. کفشم پاش نپوشید، پا برهنه دوید از خونش آمد بیرون، مثلا یه کوچه اون ورتر، دوتا کوچه اون ورتر امام کاظم پیدا کرد، به پاش افتاد، توبه کرد. تا آخر عمرش هم کفش نپوشید، گفت میخوام اون خونکیه توبه ای که توفیق پیدا کردم همچنان همرام باشه، اون لذته. معروف شد به بشر حافی، حافی یعنی پا برهنه، تا آخر عمرش پا برهنه. بعضی اینجوری هست، ولی بعضی هم نه، هیچ صراطی مستقیم نیست، هرچی بشه. اینا رو گاهی خدا باید بهشون سخت بگیره. گروه سوم همین هایی هست که امیرمونا میفرماید که مبتلا به سنت استدراج شدن، یعنی خدا بهشون مهلت میده تا اینا درجات پستیشون رو بیشتر بکنن، سقوطشون بیشتر بشه، بهشون مهلت میده. قرآن میفرماید بعضیا رو خدا اگر برای مسلمانا، برای مؤمنین شبهه ایجاد نمیشد، سقف خونه شون هم از طلا میکردن که انقدر مهلت پیدا بکنن، انقدر مغرور بشن، غفلت کنن تا بیچاره بشن. اگه برای بقیه مؤمنین ایجاد شبهه نمیشد، سقف خونه بعضی از اینایی که خلاصه غافلند و اینا رو از طلا میکردن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یه جوری هم بهشون خدا فرصت میده که خودشون هم متوجه نیستن، همین جوری میرن رو به سقوط. اینا رو هشدار میده امیرمونان که یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه، وقتی دیدی خدا هی داره بهت نعمت میده، هیچ مشکلی نداری تو زندگی، همه چیز رو روالشه، ولی تو هم بین خودت و خدا و وجدان خودت میگی خدا اینقدر نباید به من راحتی و آسایش میداده، من بالاخره الان خدا باید اینجا حالمو میگرفت. اینجا جاییه که باید بترسی. حکمت سیوم هم تقریبا شبیه همینه، میفرماید الحذر، الحذر، فوالله لقد ستر حتی کأنه قد غفر. بترسید، بترسید، چرا که خدا انقدر پرده پوشی میکنه تا جایی که اصلا بنده فکر میکنه خدا بخشیده، در حالی که لیاقت بخشش نداره. خدا فعلا داره پرده پوشی میکنه، فعلا داره حفظ میکنه آبروی این بنده شو. یه حدیث قدسی داره، خطابی به یکی از ملائکه پروردگار متعال فرمود تا 70 بار گناه بنده خودم رو میپوشانم، ولی وقتی دیگه حتی کی شد دیگه منم آبروش نگه نمیدارم. وقتی او داره خودش حتی که حرمت میکنه، خودش برای آبرو خودش احترام قائل نیست، منم دیگه آبروش نگه نمیدارم. لذا یه دفعه میبینی کسی که تو جامعه یه جایگاهی داشت و اعتباری داشت و مردم حسابش میکردن، محترم بود بین اون، یه دفعه چنان سقوط میکنه، چنان بی آبرو میشه، اینا حساب کتاب داره. خیلی خدا لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خیلی خدا مدارا میکنه، خیلی اهل مداراست، ولی یه جایی هم بالاخره بله، یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. یه نکته هم در مورد مناسبت ولایت امیر مؤمنان علیه السلام عرض بکنم در مورد قدیر خم. حالا چند روزی بیشتر نگذشته و این ایام ایام نزول آیات ولایت، آیه تطهیر تو همین ایام نازل شده، تو همین فاصله 18 ذی‌الحجه تا آخر ذی‌الحجه، آیه مباهله، آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله. این آیات همه هم فضائل امیر مؤمنان علیه السلام، همه اینا یا مختص امیر مؤمنانن یا امیر مؤمنان در شریکه، مثل مباهله، مثل ولایت، مثل آیه تطهیر، مثل سوره هل اتا، سوره انسان، و اولش هم که اون آیه معروف یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیامبر اکرم در ابلاغ این پیام که از طرف خداوند متعال مأمور شد، از هیچ چیزی فروگذار نکرد. واقعا پیامبر حتی از نظر موقعیت جغرافیایی یه موقعیت استثنایی و خاص برای ابلاغ این پیام انتخاب کرد که تو خاطره ها بمونه و اکثریت مخاطبا حضور داشته باشن. قدیر خم یه چند راهیه که اهل یمن، اهل شام، اهل عراق، اهل خود حجاز، مثلا منطقه طائف، یثرب، اینا اونجا از هم جدا میشن، اونجا رو انتخاب کرد. تو بیانش پیامبر یه بیانی داره در قدیر، در خطبه قدیر، که استثنائیه. معمولا پیامبر و ائمه علیهم السلام خیلی مختصر صحبت میکردن با مردم، چون حالا یا مردم ظرفیت و حوصله‌شو نداشتن، امکاناتی نبود. صدها نفر پیام قدیر را و خطبه قدیر رو از پیامبر میشنیدن، برای بقیه نقل میکردن. این جمعیت انقدر زیاد بود، بلنگو نمیدونم از این مسائل امروزی که نبود، طرف میشنید از پیامبر نقل میکرد، نفر بعدی میشنید نقل میکرد، تا به یه جمعیتی برسه این پیام. با این اوضاع پیامبر مفصل صحبت کرد، خیلی مفصل. خطبه قدیر جزء خطبه های مفصله در بین خطبی که از پیامبر، از ائمه به دست ما رسیده، خیلی مفصل. اقرار دو طرفه بود خطبه قدیر، به خلاف خیلی خطبه های دیگه که یه طرف خطیب میامد صحبتشو میگرد و مردم هم گوش میگرد. بارها پیامبر اقرار گرفت از مردم که اینو، این کارو من برای شما کردم یا نه. الست و اولا بکن من انفسکم، من بر شما برتر نیستم. همه قالو بلا، همه اقرار میگرفت. دو طرفه بود، مخاطب و خطیب با هم تعامل داشتن. حتی منبر پیغمبر یه منبر استثنائیه در قدیر خم، یعنی خب بالاخره میشد پیامبر بر روی تپه قرار بگیره با مردم صحبت کنه، ولی منبر استثنایی درست کردن که تو خاطره ها بمونه. ها مثلا فرض بفرمایید که یه عالمی، یه مرجعی، نمیدونم رهبر معظم انقلاب، امام محترم جمعه، یه روز توی جمعیت مردم مثلا بره روی اتوبوسی وایسه برای مردم حرف بزنه، این خیلی ماندگاره. میگن فلان روز که آقا رفت بالای اتوبوس با همون صحبت کرد. حالا این تشبیه برای که ذهنتون نزدیک بشه به مسئله، پیامبر حتی منبرش هم استثنایی بود در قدیر خم. حتی لباس پیغمبر استثنایی بود. لباس پیغمبر، پیامبر سه رنگ امامه رو سرش میذاشتن، رو سر مبارکشون. معمولا امامه پیغمبر سفید بوده، اینو میگم که شیخا خوشحال بشن. گاهی از رنگ خاص بنی هاشم استفاده میکنن، یعنی امامه سبز سرشون میذاشتن. سه جا پیامبر امامه مشکی رو سرش، اینو میگم که سیدا خوشحال بشن، سه جا پیغمبر امامه سیاه رو سرشون گذاشت. اصلا امامه سیاه پیغمبر اسم داشت، امامه های دیگرشون من ندیدم جایی نقل کرده باشن اسم داشته باشه. یعنی این لباس انقدر خاص بود که نامگذاری هم شده بود. امامه پیغمبر، امامه سیاه پیغمبر، اسمش صحاب بود، صحاب به معنی ابر. یه بار روزی که خواستگاری حضرت خدیجه سلام الله علیها رفتن، این امامه رو سر گذاشتن، یعنی روز تأثیرگذار زندگی فردی پیغمبر، بالاخره مجلس خواستگاری و بحث ازدواج، و امامه پیغمبر امامه سیاه بود. یه بار روز فتح مکه این امام رو رو سر پیغمبر دیدن، یعنی فتح الفتوح پیغمبر بود دیگه، فتح مکه که دوباره برگشتند و اون خانه خدا از لوس شرک و بت‌ها و اینها بالاخره تطهیر شد، پاک شد. دیدن امامه پیامبر، امامه مشکی، روز فتح که یه روز تأثیرگذار در زندگی سیاسی پیامبر یا حالا ارزم به خدمتتون در عالم رهبری پیغمبر بود. روز قدیر خم هم امامه پیامبر امامه مشکی و سیاه بود، صحاب. و اتفاقا بعد از این که امیر مؤمنان رو معرفی کردن، این امامه رو بر سر امیر مؤمنان گذاشتن. یعنی یکی از نمادسازی های پیغمبر این بود، بعد از این که فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، امامه خودشون رو هم بر سر امیر مؤمنان گذاشتن. بعد حالا ادامه خطبه و دعاهایی که در حق هم این جمله رو هم اگه وقتم اجازه بده عرض بکنم. ما یه رفیقی داریم، اینا با یه گروه عرضم به خدمت شما فرهیخته مشرف شده بودن خانه خدا حج، تو کار نشر و انتشار و اینها بودن. یکی از برنامه هاشون بود که برن این آقای عثمان طه خطاط این قرآن های معروف رو ببینن، که ایشان تو مدینه ساکنه، خب اهل سوریه است ولی مدینه ساکنه. از اینجا براش هدیه برده بودن، گفتن چی ببریم؟ یکی از خوشنویس های به نام معاصر رو گفته بودن این جمله رو بنویس به خط خوش ما ببریم برای عثمان طه، من کنت مولا فعلیون مولا. این جمله رو نوشته و حالا اینا هم بالاخره یه غرضی داشتن دیگه، داشتن میرفتن دیدن یه خطاط اهل سنتی که تو کشور عربستان هم داره زندگی میکنه، حالا این هدیه رو دارن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولا فعلیون مولا. اینو یه قاب خیلی فاخری هم براش گرفته بودن، رفته بودن اونجا و خلاصه گفت جلسه خیلی خوبی بود، صحبت کردیم با عثمان طه و که گفتش اینا خیلی منو تحویل گرفتن و یه حقوق مستمر برام گذاشتن، از سوریه ما رو آوردن اینجا، یه خونه خیلی خوبی بهمون دادن و حقوق مستمر، فقط به خاطر اینکه من یه مصحف نوشتم و هدیه کردم به فهد، اون پادشاه موقع عربستان. بعد میگم این تابلو رو دادیم بهش، بازش کرد و نگاش کرد و خطش خیلی قشنگه، منتظر بودیم واکنشش رو ببینیم. ببین یه آدم سنی مذهب ها، میگم فقط یه ایرادی داره. گفتیم شروع شد الان، حالا میخواد مثلا، گفتیم ایرادش چیه؟ گفت اون چه که پیغمبر روز قدیر خم گفت، فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، نه فرمود فعلیون، یعنی اشاره کرد به اون علی که کنارش بود، که بعدن یه علی دیگه ای هم ادعا نکنه. یعنی حتی پیغمبر تا این حد راه رو بر مخالف امیر مؤمنان علیه السلام بست. نمادسازی ها عرضم به خدمت شما، این منبر اختصاصی، لباس اختصاصی، جایگاه، خطبه، همه اینا برای اینکه کسی دیگه نتواند خدشه بکنه. برای من و شما هم تکلیف مشخص کرد. اونجا پیامبر فرمود بعد از ابلاغ ولایت امیرالمؤمنان فرمود که الا فلیبلغ الشاهد الغائبه والوالد الولده، هر کی این حرف رو شنید برای دیگران هم باید نقلش بکنه. و حتی فرمود پدران وظیفه دارن مسئله ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو برای فرزنداشون بگن، اعلام کنن، بیان کنن. حالا چند روز بیشتر نگذشته، بالاخره اگه وقتی تو این زمینه ما کمکاری کردیم نسبت به تبلیغ و ابلاغ این پیام، مخصوصا نسبت به خانواده خودمون، نسبت به فرزندانمون، با زبان خودشون، با بیان خودشون مسئله ولایت امیرالمؤمنان علیه السلام و ابلاغ ولایت امیرالمؤمنان بسیار مهمه. میگن که یه آقای باز، حالا آدم کراهت داره از اینا حرف بزنه ولی حرف میاره دیگه، یه عالم سنی مذهبی تو کربلا روز عاشورا به علامه امینی گفته چه خبره عاشورا، هر سال اینجوری میریزید بیرون و خیابونا رو میبندید و آمبولانس میخواد بره و حالا نمیدونم آمبولانس هم بوده، یعنی حرفایی که میشنویم دیگه. ترافیک درست میکنید و هر سال آقا چه خبره این همه؟ برید تو حسینیاتون، برید تو مساجدتون اینا. علامه امینی هم جواب داده بود که ما در مورد قدیر این اشتباه رو مرتکب شدیم که رو دست نگرفتیم واقعه به این مهمی رو و نتیجه شد عاشورا. اگه عاشورا رو هم اینجوری تبلیغ نمی کردیم، ای بسا صدمه های بعدی و آسیب های بعدی رو می دیدیم. لذا واقعا ولایت امیرالمومنین علیه السلام، مسئله قدیر، فضائل مولای متقیان مدام جای پرداختن داره و مدام جای ابلاغ و اعلام داره. الحمدلله حالا عزیزان اهل تمسک به ولایت مولای متقیان هستند و تو این زمینه هم قطعا از هر تلاشی که از عهدشون برمی آمده فروگذار نکردن. این چند تا مناسبت باقی مانده هم اقلا برای خودمون مهم باشه. مسئله روز نزول سوره مارکه هل اتا، آیات مباهله، اینا گفتگو، اصلا تو محافلمون گفتگو بشه انشالله. خدا به برکت مولای متقیان انشالله عنایت بکنه ما بیشتر از گذشته با معارف دین، معارف اهل بیت آشنا بشیم، همونطور که در اون شکرگزاری و سپاس روز قدیر خم آمده واقعا اینجوری باشه که جز متمسکین به ولایت امیرالمومنین علیه السلام باشیم. انشالله به عنایت امیرالمومنین علیه السلام، به حق امیرالمومنین علیه السلام که این بالاخره قاعدتا بی دلیل نیست، ما روزی انشالله عرض ارادت و محبت به آستان مقدس سید الشهدا علیه السلام در ماه محرم رو از سر سفره قدیر برمی‌داریم، یعنی نمکگیر امیر مؤمنان میشیم تا انشالله سید الشهدا علیه السلام ضیافت پربرکتی در ماه محرم انشالله برای هممون رقم بزنه، این دعاها در حق هممون مستجاب بشه. نثار امیر مؤمنان و اولادش سه صلوات خط بفرمایید.